بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت ابی عبدالله الحسین بنا به نقل شیخ صدوق در کتاب پرارزش و ویژه علل و شرایع می‌فرمایند مردم اگر خدا را بشناسند، ازا عرفوه، به این نتیجه می‌رسند که پروردگار عالم بر اونها حق خالقیت داره، حق ربوبیت داره، حق رزاقیت داره، حق حل مشکلاتشونو داره و حیات و مرگ اونها به دست اوست. این شناخت باعث میشه که مردم حق او رو ادا کنن، چون علاوه بر شرع عقل حکم میکنه که حق صاحب حق رو ادا کنید. ادای حق وجود مقدس او به اینه که مردم او رو عبادت کنن، از او اطاعت کنن. وقتی خدا رو شناختن براشون روشن میشه که هیچ بتی و هیچ طاغوتی بر اونها هیچ حقی نداره، نه حق خالقیت داره، نه حق ربوبیت داره، نه حق رزاقیت داره، نه حق اجابت دعا داره، نه حق حل مشکل داره و نه حیات و مرگ اونها در اختیار بت‌ها و طاغوت‌هاست. قرآن مجید وقتی انبیاء الهی رو معرفی میکنه یه وصفی که برای اونها بیان میکنه که حتی قبل از ظهور نبوتشون بر اونها حاکم بود این بود که هیچ پیغمبری گرچه در بدترین محیط بت پرستی نشو و نما کرد، بتی رو، طاغوتی رو عبادت نکرد و اطاعت نکرد. و اگر هم دوچار فرهنگ بت‌پرستان می شدن و دوچار طاغوتیان روزگار خودشون می شدن و دعوت به بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی می شدن، یعنی دعوت به شرک که در مقابل پروردگار معبود دیگری رو هم بپرستن، از معبود دیگری هم اطاعت بکنن، به شدت مقاومت میکردن و گروهی از انبیاء خدا به خاطر این مقاومتشون ظالمانه کشته شدن. یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق به معنی بناحق نی، چون بناحق در مقابل حق، یعنی انبیا رو بناحق کشتن، اگه به حق کشته بودن عیبی نداشت. کشتن انبیا که به حق نمیشه. این به غیر حقین یعنی ظالمانه انبیا رو کشتن. البته اگر انبیا خدا در حدی خیلی اندک تسلیم عبادت بت می شدن، یعنی از فرهنگ بت پرستان پیروی می کردن یا از طاغوت زمانشون پیروی می کردن، کاری به کارشون نداشتن، همیشه خط شرک و خط کفر کاری به کار کسانی داشت که زیر بار بت و طاغوت نمی رفتن. اما ملت‌ها و دولت‌هایی که بت رو قبول بکنن، طاغوت رو قبول بکنن، کاری به کارشون ندارن، خیلی هم دوستشون دارن، چون وقتی بت رو و طاغوت رو قبول بکنن در فضای فرهنگ بت پرستی و طاغوت پرستی، چون مطیع بت و طاغوتن، حاضرن تمام ثروت‌های خودشون رو در اختیار بت پرستان و طاغوتیان قرار بدن، یعنی جلو چشمشون بیان معدناشون رو خالی کنن، نفتشون رو ببرن، گازشون رو ببرن و فرهنگ خودشون رو هم تحمیل بکنن. وقتی مردم مقاومتی نکنن، دولت‌های مردم مقاومتی نکنن، کاری به کارشون ندارن، تعریفشون هم میکنن، عکس پادشاهان و رئیس جمهوراشون رو در مجلات میندازن به عنوان مرد سال، از ملتاشون هم تعریف میکنن و میان جایزه نوبل رو هم بهشون میدن. اگر انبیا مقاومت نمی کردن، کشته نمی شدن، کاری به کارشون نداشتن. مردم مکه همین پیشنهاد رو به پیغمبر دادن، گفتن که کاری به بت‌های ما نداشته باش، کاری به سران ما هم نداشته باش، ما کاری به کارت نداریم. پیغمبر اکرم دلسوز مردم بود، خیرخواه مردم بود، از طرف پروردگار مبعوث شده بود مردم را از گمراهی و ضلالت و بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی نجات بده. وقتی که پیغام دادن به پیغمبر، زیباترین دختر عرب رو اسم ببر، برات میگیریم، پول هرچی میخوای در اختیارت میذاریم، ریاست بر همه قبائل رو به دست تو میدیم، به بت کاری نداشته باش. چرا؟ برای اینکه اگه بت رو پیغمبر سرنگون میکرد و فرهنگ بت‌پرستی رو نابود میکرد، سران بت‌پرست از کجا دیگه میخواستن جیبشون رو پر بکنن، مجالس شهواتشون رو اداره بکنن؟ اینا همه هزینه داشت. وقتی 360 بت در کعبه است و 360 فرهنگ حاکمه و در طول سال بت پرستان، طاغوت پرستان برای بت‌ها شتر میارن، گوسفند میارن، گاو میارن، طلا میارن، نقره میارن، پارچه میارن، خرما میارن، جیب بت‌کده دارها پره، یه ثروت مفتی هر سال داره نصیبشون میشه. اگر بت‌ها جمع بشه، بت‌پرستی تموم بشه، خب غارتگری آرام هم تموم میشه. یا عاص بن وائل و ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و عتبت ابن شیبه از چه راهی میلیاردر بشن؟ میلیاردری اهل مکه و میلیاردری انگلیس و آمریکا و بلژیک و فرانسه در این 300 سال مال همین حفظ بت و بت پرستی بوده، مال حفظ طاغوت و طاغوت پرستی بوده. چون در بت پرستی عقل مردم کرخ میشه، یه مردم بیداری نیستن، میشینن قشنگ تماشا میکنن که بت پرستان و طاغوتیان از اون ور آب میان تو کشورشون، خیلی راحت در تأسیسات نفتی و گازی و معادنشون کشتی کشتی، هواپیما هواپیما، تریلر تریلر بار میبرن و شکم شهوت پرستان رو پر میکنن و شب نشینی های بت پرستان رو اداره میکنن. پیغمبر چجوری هیچی نگه؟ به عموش ابو طالب گفت به این مردم بگو اگر توان شما و قدرت شما به جایی برسه که خورشید رو ملک من کنید و در فرمان من بیارید، ماه رو ملک من کنید، من از نجات مردم، از بت و بت پرستی و از فرهنگ طاغوتی دست بر نمی دارم تا کی، حتی اقتل دونه، مگه کشته بشم و نباشم. من اجازه دارم مردم رو رها بکنم، جلو چشمم مردم برن جهنم، جلو چشمم مال مردم غارت بشه، جلو چشمم ثروت مردم غارت بشه به عنوان نزورات بت‌ها. دیدن این پیشنهاد قبول نشد، اومدن گفتن که بیا عبادت رو تقسیم کن به پیغمبر، شنبه و یه شنبه و دو شنبه تا ظهر سه شنبه تو بیا در کعبه بت‌های ما رو عبادت کن و از فرهنگ ما پیروی کن، از ظهر سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه تا غروب ما خدای تو رو عبادت میکنیم، تقسیم کنیم عبادت. این سوره مبارکه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بت‌های شما و سران شما چه حقی به گردن من دارن که من بیام به عنوان ادای حق اینا رو عبادت کنم؟ بت چی کار است؟ چه زندش چه مردش؟ فرعون کیه؟ یکی مثل خودتون به دنیا آمده بعدم میمیره لاشه نجسشو میندازن دور، چه حقی به عهده من ده؟ نمرود کیه؟ معاویه کیه؟ یزید کیه؟ قبلیاش کیان؟ بعدیاش کیان؟ شاه کیه؟ رضاخان کیه؟ کلینتون کیه؟ اوباما کیه؟ حسین اردنی و عبدالله اردنی کیان؟ آل خلیفه کیان؟ آل سعود کیان؟ اینا چه حقی به من دارن که من به عنوان ادای حق اونها رو عبادت کنم؟ اونا هم مثل خود شما، چقی به عهده انسان دارن؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، لجبازهای منکر، متعصبان جاهل، شما هم نمیخواد سراغ خدای من بیاد. ولا انتم عابدون ما اعبد، برای اینکه شما نه تابع دلیلین، نه تابع برهانین، نه تابع عقلین، نه تابع حکمتین، نه تابع معجزین، شما هیچی رو قبول ندارین، نه این سراغ خدای من. مثلا شما نه این سراغ خدای من، کجای عالم به هم میخوره؟ چه اتفاقی میفته؟ در کدام گرفتاری ها بت مشکل شما رو حل کرد؟ اینا مشکلات شما رو حل میکنن یا امن یا کسی که یجیب المضطر اذا دعا؟ خدای من حق اجابت دعا به عهده شما داره، چه بوتی حق اجابت به شما داره؟ مثلا شاه عربستان داره فلج میشه به طرف جهنم داره میره، حالا رو تختم ناله بزنه اوباما معبود من مشکلمو حل کن، چه مشکلی میتونه حل کن؟ هیچ، چون حق اجابتی نداره. چه حق اجابتی به عهده آل خلیفه داره؟ معبودهای باطل دست قذافی رو بوسیدن، چرا در گرفتاری به دادش نرسید؟ چون حق اجابتی ندارن، حق قدرتی ندارن، حق مالکیتی ندارن، حق ربوبیتی ندارن، حق رزاقیتی ندارن. بت‌های زنده یعنی دزد روزانه، یعنی غارتگران روز، یعنی ظالمان به ملت از طریق دولت‌ها، یعنی ظالمان به حقوق انسان از طریق بردگانشون. اینا قابلیت عبادت دارن؟ من کاری به امور سیاسی ندارم که در دنیا چه میگذره، من یه بحث قرآنی دارم، میگم اینا چه حقی بر عهده عباد خدا دارن که عباد خدا از اونا اطاعت کنن و اونا رو بندگی کنن. سیاست بر خودش پرونده داره. اگر سیاست عبادت طاغوته که عبادت کننده مشرک، اگر تو پرونده سیاست انسانی مانند انبیا مقابل اینا ایستاده عبادت. اینام اهل عبادت خدا نیستن، ولا انتم عابدون ما اعبد. شما تو دوران عمر خود کدام عبادت کننده یه طاغوتی رو دیدی توبه کرد؟ رضا خان توبه کرد، شاه توبه کرد، فرعون توبه کرد، نمرود توبه کرد، آل خلیفه توبه کردن، آل سعود توبه کردن. برده لیبیایی توبه کرد، برده تونسی توبه کرد. اینا اصلا اهل توبه نیستن که پیغمبر میگه ولا انتم عابدون ما اعبد. میدونه خدا. در قرآن میگه اگه من خیری در شما میدیدم، اگر خیری میدیدم پیش وقت با عذاب باهاتون روبرو نمی شدم، ذلیلتون نمی کردم، سرتون رو به سنگ نمی کوبیدم، اما من خیری در شما نمی بینم. ولا انا عابدون ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی الدین. شما فرهنگ تو مال خودتون، منم فرهنگم مال خودم. شما عمل بکنید به فرهنگ بت‌پرستی، منم عمل میکنم به فرهنگ معبود حقم که در همه امور به گردن من حق داره. خیلی زیباست، چه اصراری داره قرآن که ابراهیم رو وقتی معرفی میکنه میگه و ما به مردم میگفت و ما انا من المشرکین، من یه چشم به هم زدن هیچ بتی رو و هیچ طاغوتی رو عبادت نکردم چون عقلی نبود. ولی همه اینا ابی عبدالله می فرماید محصول اینه که آدم خدا رو بشناسه. وقتی خدا رو شناخت، تو شناخت خدا می بینه وجود مقدس او هر حقی رو به عهده انسان داره و عقلن ادای حق واجبه، وجوب ادای حق پروردگار اطاعت از پروردگار. اینو میگه قرآن راه مستقیم، یعنی آدم به منبع خیرات بی نهایت وصل بشه از طریق عبادت، یعنی کانالی برای اتصال به منبع خیرات جز عبادات وجود نداره. این نمازه که خیرهای الهی رو جلب میکنه به طرف انسان. این قدم‌های دیگر عبادتیه که خیرها رو جذب میکنه. این اتصال اگه نباشه آدم مثل بت‌پرستا بیچاره است، خشک، بدبخت، بیجوششه، خودشه و شکم و شهوت، هر سم اهل جهنم، هم خودش هم شکمش هم شهوتش. اینا که عاشق پر کردن شکمن، خداوند متعال تعبیر پر کردن شکم برای بهشتی ها تو قرآن نداره اصلا، چون اهل بهش شکمی نبودن که خدایی بودن. اکثر سفره هم میشستن و با لذت هم غذا می‌خوردن می‌گفتن رزق الله، خدا به من حق رزق داره، دارم می‌خورم، توان پیدا کنم او رو عبادت کن. پیغمبرا عمدن خودشونو گرسنه نگر نمی‌داشتن. خدا به تمام انبیا فرموده بود کلوا من الطیبات، بخورید، نگفت نخوریم. اما نداره در آیات بهشت که حرص میزنن شکما رو پر کنن، اما درباره جهنمی ها داره فمال اونم انحل بطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم. از غذای جهنم شکما رو پر میکنن، نمیتونن پر نکنن، چون اینا یه عمری دنبال پر کردن شکم بودن، اخلاق پر شکم، شکم پر کردنشون هم به قیامت انتقال پیدا کرد. چی میخورن تو جهنم؟ لیس لهم طعام الا من ذریع، گیاهیست که اون آتش با عظمتی که امیر المؤمنین در کمیل میگه آسمان و زمین تحملشون ندارن، اون آتش این گیاهو نمیسوزونه، گیاه نسوز پر تیغ، شکماشونو با اون پر میکن. نخوره کسی، فرشتگان دوزخ دهنشو وا میکنن، فرو میکنن این ذریع و در دهانشو پر میشه. لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه چاق میشن و نه گرسنگی نجات پیدا میکنن. هیچ، یه غذای بیفایده. 80 سالم تو دنیا خوردن هیچ فایده نداشت، از خوراکشون نه نماز در اومد، نه کار خیر در اومد، نه درستی در اومد، نه دلسوزی در اومد، نه یه قدم مثبتی در اومد، فقط خوردن. هم واقعا اینم شد کار که میلیاردها چرخ در عالم بگرده، من لابلای چرخیدن این میلیاردها چرخ 80 سال فقط شکم پر بکن، نه به یتیمی سر بزنم، نه به فقیری، نه به مسکینی، نه رحمی، نه مروتی، نه جوانمردی، نه انصافی، هیچ، فقط شکم. اینجور شکما صاحبانشون رو وادار میکنه همه چیرم مسخره کنه. قرآن میگه، میگه خدا رو مسخره میکنن، انبیا رو مسخره میکنن، قیامت رو مسخره میکنن، عذاب رو مسخره میکنن و با پوزخندم به انبیاء من میگفتن متا حاضر وعدین کنتم صادقی، نمیگین عذاب عذاب، کوین عذابتون ای راست گوین، و چرا هیچ عذابی نمیاد؟ حبیب من بهشون بگو من خدای مهلت دهندم، من خدایی نیستم که از کره در برم چون همه تون عوضی بودین، به ابر بگم یه صاعقه بزن عدمشون رو نابود کن، اینقدر بهتون مهلت میدم شاید برگردین بیدار بشین، ولی از دسترس عذاب من بیرون نیستین چون تو حیطه قدرت منین، خارج نمیتونیم بشه. و ما انتم به معجزین الله فی الارض، من خدا رو از عذاب کردن خودتون عاجز که نمیتونین بکنین. این که من به درخواست شما عذاب نمیفرستم چون خدای عجولی نیستم، خدای مهلت دهنده. گاهی هم صدای ملائکه در میاد، اونا هم یعنی دیگه حوصله‌شون تموم میشه، میگن خدایا دیگه اهل زمین کاری نبود که نکردن، خب نابودشون کن. خطاب میرسه منتظر توبه‌شون، توبه کنن میبخشمشون. 950 سال تلنگور به یه قوم نوح نزد، 1000 سال بعد که دید خیری دیگه در اینا وجود نداره، اون وقت به نوح گفت حالا همه رو غرق میکنم، چون دیگه خیری وجود نداشت. بپردازیم به خدا شناسی. همینایی که تو این مسجدها یاد میگیریم با موج محبت، با موج عاطفه برای بچه‌هامون تعریف بکنیم، عقل بچه‌ها رو تحریک بکنیم که اینایی که دوستشون داری و دنبالشونی کدوماشون به تو حق دارن که به عنوان ادای حق دنبالشون میدوی، هرس میزنی و حرفشون رو گوش میدی، میگی نماز دیگه نمیخوام، روزه رو نمیخوام، عبادت رو نمیخوام، امام حسین رو نمیخوام، پیغمبر رو نمیخوام. خب نمیخوای. این نخواستنت به عنوان ادای حق طرف، اون طرف چه حقی به عهده تو داره که داری اطاعتش میکنی و عبادتش میکنی؟ جوابی که ندارن بدن. همون شاید با این زنگ الهی بیدار بشن، شاید از عبادت و اطاعت این بت‌های زنده متحرک نجات پیدا کنن. بت‌هایی که تو پارک‌ها پرن، تو دانشگاه‌ها هستن، تو دبیرستان‌ها هستن، تو ادارات هستن، تو نهادها هستن، تو مردم هم هستن. معبود حق یه دونه است که به گردن همه موجودات حق داره، معبود باطل هم تا دلتون میخواد این کرم تو لجن میلوله تو جامعه. کنار خدای معبود دیگه علم کردن اصلا به هم میریزه دنیا و آخرت آدم. و خدا را جمع نتوان با هوا کرد. یکی از این دو را باید رها کرد. انبیا بهترین سرمشق در عبادت خدا و در رو برگردانی از بت‌های جاندار و بی جان. چه انسان‌هایی بودن. ما دلسوزتر از اونا تو این عالم نداریم، عاقل‌تر از اونا و ائمه طاهرین نداریم. امام حسین خدا را عبادت کرد، نباید او رو الگو قرار داد. یعنی عقل مثلا اون استاد دانشگاهی، اگر یه همچین استادی باشه که به بچه ها بگه نماز نخونید، این حرفا رو رها بکنید، خب باید به این دانشجویی که داره گوش میده بگیم عقل علی و امام حسین به اندازه این اوستان نمیرسی؟ یعنی این از امیرالمومنین و ابی عبدالله وزن عقلیش بیشتره؟ تو به چه دلیل؟ قرآن همش دنبال دلیله. میگه ادعاتونو با دلیل به میدون بیار. چوب انداز حرف نزنید، عاقلانه نیست. چوب انداز حرف نزنید، حکیمانه نیست. با دلیل. قرآن خیلی به دلیل تکیه داره. قرآن مجید میگه دلیل آدم رو زنده میکنه. لیوهی من حیا انبینه، دلیل زنده میکنه آدم. یعنی بی دلیلی آدمو میکشه، خشک میکنه. اون وقت باید به اینا گفت روز گرفتاری چه خواهد، چه خواهید کرد؟ اون روزی که تمام بدن رو سرطان گرفته، دارید عربده میکشید، اونی رو که پرستیدید کجاست شما رو نجات بده؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کی جوابتون رو میده؟ اون روزی که سر و تای بدنتون رو بستن و خواستن تو چاله قبر بندازنتون و وارد عالم برزخ میشین، اونجا کی میخواد از این بت‌های زنده شما رو نجات بده؟ ما خلق الله العباد، این کلام ابی عبدالله، ما خلق الله العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا عن عبادته عن عبادت ما سواه. مردم خدا رو بشناسن از هر چی بت و طاغوت میبرن، چون به این نتیجه میرسن اونا هیچ حقی بهشون ندارن که حالا بیان عبادت بکنن برای ادای حق. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام بر تو ای قمر بنی هاشم، ای عبد صالح، ای اطاعت کننده از پیغمبر و امیر المؤمنین و حسن و حسین. نعمل اخل مواسی للحسین، کدوم برادر برا برادرش مثل تو بود؟ کدام برادر؟ قرآن مجید رو بخونید، سر داستان بنی اسرائیل موسی با هارون برادرش درگیر شد. قرآن میگه موسی به شدت ناراحت بود، محاسن هارون رو گرفت نعره میزد که بعد من این چه اوضاعی بود در اومد، نعره میزد. این پیغمبر اولی العزم بود، با برادرش درگیر شد. اما عصر تاسوعا مثل فردا، امام قمر بنی هاشم و دنبال یه مأموریت میخواست بفرسته، تموم قد از جا بلند شد، به قمر بنی هاشم گفت به نفسی انت، من فدایت. کدوم برادر با برادرش این گونه؟ چه برادری مثل تو برای برادرش بود؟ چه برادری؟ موسی بن عمران وقتی اومد کنار جنازه هارون برادرش و برادرشو خودش دفن کرد، عکس العملش در مقابل مرگ برادر یه مقدار گریه بود و یه دعا به پروردگار گفت خدایا اغفر لاخی، داداشمو بیامرز. اما ابی عبدالله کنار بدن تو چی بود؟ اینایی که فرموده زبان اصطلاحه، کمرم شکست، نه اینکه استخونای کمرم نصف شد. این اصطلاحه. یعنی عباس ستون زندگیم کشیده شد، دیگه برای من زندگی چه فایده داره؟ قلت هیلتی، من دیگر نقشه‌ای بکشم کاربردی نداره، من باید خودم رو تسلیم کشته شدن کنم، دیگه کاری نمیتونم بکنم. ونقطع رجایی، خیلیه وا، امام زمان بگه امیدم قچ، دیگه دلگرمی ندارم. اما جمله چهارمش، ای کاش ما ندیده بودیم تو کتابا، نقل نمی کردن، ول کمد و قاتلیم. عباس اگه تا غروب امشب منو نکشن، داغ تو منو می کشن. دیگه نمیتونست چشمشو باز بکنه، عمود تا روی دهانو به هم بسته بود. دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم من ای سرو به خون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دیده.